بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم درباره نتایج و پیامدهای نظریه‌ای که در باب وحی نبوت مطرح شده راجع به این پیامدها و نتایج است. نظریه این بود که وحی نبوت این چنین نیست که از یک مبدأ غیبی بر قلب پیامبر، بر نفس پیامبر القا شده باشد، بلکه پدیده است یا مجموعه است از احکام و معارفی که از نفس خود پیغمبر نشأت گرفته است و به عبارت دیگر نقش پیامبر در مورد وحی نقش فاعلی بوده نه نقش قابلی و این یک امری است که تدریجاً در پرتو دو گونه تجربه، یعنی تجربه های درونی و تجربه های بیرونی، برای پیامبر در طی دوران نبوت حاصل شده است. حالا بر اساس این تفسیر در باب وحی گفته شده است که از آنجا که پدیده وحی یک امری است تدریجی الحصول و از سنخ یک امر تجربی است، بنابراین با رحلت پیامبر این مقوله پایان پیدا نمی کنه. تجربه های پیامبرانه استمرار دارد و تکامل پیدا می کنه و اینطور نیست که در زمان خود پیغمبر و قبل از رحلت ایشان به نقطه کمال مطلوب رسیده باشد، بلکه کمال مطلوب اسلام یا تجربه های وحیانی مربوط به دین اسلام این پس از پیغمبر هم ادامه داره و به تدریج تکامل پیدا میکنه. من مقداری از عبارت های ایشان را از کتاب بسط تجربه نبوی یادداشت کردم، اول میخوانم بعد محورهای این مطالب را مشخص می‌کنیم و بررسی می‌کنیم. می‌گویند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول این دو گونه تجربه است، تجربه بیرونی و تجربه درونی، و به مرور زمان پیامبر در هر دو تجربه مجربتر و لذا دینش فربهتر و کاملتر شد و این دین با چنین سیرت و هویتی تا هنگام رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همچنان در حال کاملتر شدن بود. و آن آیه کریمه که می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم ناظر به کمال حد اقلی است نه حد اکثری، به این معنا که حد اقل لازم هدایت به مردم داده شده است، اما حد اکثر ممکن در تکامل تدریجی و بست تاریخی بعدی اسلام پدید خواهد آمد. اینک در غیبت پیامبر صلی الله علیه و آله هم باید تجربه های درونی و بیرونی پیامبرانه بست یا بند و بر قنا و فربهی دین بیفزایند. عارفان که به طفیل ذوق پیامبر صلی الله علیه و آله ذوق می کنند و در ظل او راه می سپرند و بر سر خان آن خانسالار طریقت می نشینند، بر قنای تجربه های دینی ما می افزایند. تجربه باطنی و عارفانه مولوی و غزالی و شبستری و سید حیدر آملی و عارفان دیگر هر یک در جای خود چیزی برای گفتن و نمودن و افزودن بر تجارب پیشین دارند. و اگر حسبنا کتاب الله درست نیست، حسبنا معراج النبی و تجربت النبی هم درست نیست. تجربه عشق عارفانه فی المثل از تجربه های لطیف عارفانه ای بوده که بر قنای تجارب دینی دینداران افزوده است. همچنین است اندیشه شیعیان که با جدی گرفتن مفهوم امامت در حقیقت فتوا به بست و تداوم تجربه های پیامبرانه دادند و این لازمه حرکت و تکامل آیینی است که در بستری از حرکت و تکامل زاده شده است. علاوه بر تجارب درونی، تجربه های بیرونی و اجتماعی نیز بر فربهی و تکامل ممکن دین افزودند و می افزایند. مسلمانان با فتوحاتشان، با آشنا شدنشان با فرهنگهای دیگر، با بست فقه، کلام و اخلاق به حقیقت خود دین را فربهتر کردند و آن را از اجمال به تفصیل درآوردند. و تا وقتی باب این تجارب باز باشد، دین در فربهی و تکامل است. فرقه فرقه شدن مسلمین را هم از این دیدگاه باید دید. این که بگوییم فرقه های مختلف در دامن اسلام به سبب توطئه‌گران پدید آمده است، ساده کردن و سطحی کردن مسئله است. آیا لازمه بست تاریخی این مکتب این نبود که فرقه های مختلف در این مکتب پدید بیایند؟ و آیا پدید آمدن شیعه و سنی محصول و مقتضای آن بست تاریخی نبود؟ مکتبی که در زد و خورد و دار و ستد پدید آمده، با داد و ستد و زد و خورد ادامه پیدا می کند و بست می یابد و بر قنای تجارب خود می افزاید. و از این طبیعی تر چیست؟ دینی که تدریجاً تولد پیدا می کند، تدریجاً هم کمال و بلوغ و فربهی می یابد و حیات بعدی او در گروه حفظ شرایط نخستین اوست. فراموش نکنیم که عارفان ما بر قنای تجربه دینی و متفکران ما بر درک و کشف دینی چیزی افزودند. نباید فکر کرد که این بزرگان فقط شارحان آن سخنان پیشین و تکرار کننده تجربه های نخستین بودند. غزالی کشف‌های دینی تازه داشته است. مولوی و محی‌الدین و سهروردی و صدرالدین شیرازی و فخر رازی و دیگران همینطور تجربه ها و دستاوردهای کشفی و فکری آنان همه عزیز و مقتنم و راهگشا و فربهی آور است. آنان کاشف هم بودند و فقط شارح نبودند و سر عظمتشان همین بود. اسلام در طول تاریخ با این افزوده ها پخته تر، پرورده تر و فربهتر شده است و مادامی که این تکون و تکمیل تدریجی ادامه پیدا کند، حیات دین تضمین شده است. متفکران، آفرینشگران، فرهنگسازان و شاعران همه می توانند در حوزه فرهنگی اسلامی به حیات این هویتی که تدریجاً ساخته شده خدمت کنند و بر تکامل و فربهی آن بیفزایند و دین خود را نسبت به این دین مقدس ادا کنند و حقیقتاً نمجازن راه پیامبر را پی بگیرند. این مقداری از عبارتهای آقای سروشه که از کتاب دست تجربه نبوی ایشان من خدمتتون نقل کردم. حدوداً صفحه 24 به بعد، صفحه 24 تا حدوداً صفحه 26 و 7 این مطالب آمده. از این مطالبی که خواندیم چند مطلب، یعنی در این مطالب چند مطلب مطرح شده که ما باید اینا رو بررسی بکنیم. مطلب اول این است که چون دین اسلام محصول تجربه های درونی و بیرونی پیامبر است و چون تدریجا پدید آمده و تکامل یافته، بنابراین دین اسلام یک هویتی تدریجی دارد و بایستی پس از پیامبر هم سیر تکاملی تدریجی این دین ادامه پیدا کند و حیات بعدی دین اسلام در گرو حفظ شرایط نخستین است. یعنی همونطوری که از اول تدریجاً در پرتو یک تجربه های درونی، یعنی عارفانه کشفی، و تجربه های بیرونی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی این دین پدید آمد و تکامل پیدا کرد، اگر بخواد بماند حفظ حیاتش، یعنی ادامه حیاتش در پرتو اینه که اون شرایط همچنان حفظ بشه، یعنی همچنان سیر تکاملی در بعد تجربه های درونی و بیرونی را داشته باشه. این مطلب اول. دو، بنابراین مطلب اول میگویند همانطوری که حسبنا کتاب الله را قبول نمی کنیم، میگیم این حرف نادرستی است، برای ما مسلمین فقط کتاب کافی نیست، باید سنت هم باشه، باید از پیامبرم بهره بگیریم. حالا به همین میزان و مقیاس این که ما بگوییم حسبنا تجربة النبی، یعنی ما دیگه تا آخر از سرمایه تجربه های نبوی بهره بگیریم، این هم درست نیست. یعنی ما خودمونم باید دست به تجربه های درونی و بیرونی بزنیم تا بر کمال این دین بیفزاییم. این هم نکته دوم مقایسه بین این دو مسئله. سه، گفتند اگر به تفکر شیعه در باب امامت تأمل کنیم، در واقع حرف من را شیعه میگه، یعنی حرف شیعه هم همین است که من دارم میگم که تجربه های پیامبرانه همچنان در حال رشده، در حال تکامله، در حال تداومه. یعنی شیعیان برای امام مقام عصمت قائلن، مقام علم لدنی قائلن و اینا صفات پیامبرانه است. عصمت و علم لدنی ویژگی ها و اوصاف پیامبرانه است. پس در واقع این که من دارم میگم تجربه نبوی وحی تداوم داره، تکامل داره، در تفکر شیعه در باب امامت هم این مطلب آمده. این هم یک سخن دیگر. چهار، تکامل تدریجی دین اسلام ابعاد مختلفی دارد، هم فلسفی است، هم عرفانی است، هم فرهنگی و هم سیاسی، هم فقهی، هم هنری. در همه حوزه ها شاعران و هنرمندان و فقیهان و فیلسوفان و متکلمان و عارفان همه دارن کارهای پیامبرانه می کنن و همه سهم دارن در رشد این دین، تکامل این دین، غنیتر شدن دین اسلام از این جهات. ولی دو شخصیت های مختلفی هم که نام بردن کار اونها کار پیامبران است. مطلب دیگری که مطلب پنجم می شود گفتن این است که بر اساس این نگرش یا این بینش، این تفسیر، نگاه ما به فرقه های مذهبی هم تغییر خواهد کرد. دیگه ما نباید به دنبال عوامل و علل نفسانی و یا فکری یا خارجی یا داخلی بگردیم تا ببینیم چرا فرقه فرقه شده. نه، این یک امر طبیعیه. اگر نمی شد جای تعجب بود که چرا در جهان اسلام بعد از پیامبر فرقه ها به وجود نیامد، اما الان که به وجود آمده این امر طبیعیه، زیرا که اسلام از اول در یک بستر زد و خورد و تعامل با دیگران به وجود آمده. یعنی مسئله اختلافات از آغاز در پیدایش اسلام نقش داشته و چون علل مبقیه همون علل محدثه است، یعنی هر چیزی که در حدوث یک پدیده دخالت دارد اونا در تداومش هم دخالت داره، پس بنابراین از این طبیعی تر چی که فرقه های به وجود بیاد. یعنی دیگه اصلا بحث این که اینا کدوم حق کدوم باطل اینا دیگه مطرح نیست، طبیعیه، یک امر طبیعی است. و بگوی آه توطئه ها بوده، نمیدونم دسیسه ها بوده، نقشه ها بوده، نه، این انحرافی است، ساده کردن مسئله است. دینی که هویتش تدریجی هست و در زد و خورد ها و اختلافات و تعامل ها به وجود آمده، خب قطعا بعدم باید همینجورا باشه. اینم یک نتیجه ای که گرفتن آوردن. و بالاخره وقتی به ایشون گفته شود که خب این مطالبی که شما میگویید با قرآن سازگاری نداره، قرآن میفرماید ما دین را کامل کردیم، یعنی خداوند متعال میفرماید ما دین را کامل کردیم، الیوم اکملت لکم دینکم، شما که میگید کامل نیست، تکاملش استمراری است، تدریجی است. پس این یعنی چی؟ میگوید نه، این کمال حداقل است، این کامل کردیم دین را، یعنی حداقل لازم برای حیات معنوی و حیات دینی، زندگی دینی در اختیار شما هست، اما حد اکثر ممکن و مطلوب این نیست. اون حد اکثر ممکن و مطلوب را حالا باید بعداً پیروان و پیامبر امت اسلامی بیفزاین، اونا تحصیل بکنن. این مطالبی است که یعنی عبارت هایی که خوندم خدمت شما، 4-5 مطلب، بعد اینا رو بررسی بکنیم حالا به تدریج. خب به اولین سخن ایشان میپردازیم که میگوین در حقیقت آقای سروش یک قضیه تحلیلی، یک حکم تحلیلی را به کار برده در این نظریهش. یعنی ایشون یه ادعا دارد، یک دلیل دارد، دلیلش از سنخ قضایا و احکام تحلیلی است. مدعا چیست؟ مدعا این است که اسلام دینی است که محصول تجربه های درونی و تجربه های بیرونی پیغمبر است و این تجربه ها تدریجی الحصوله، تدریجا به وجود آمده، هم تجربه های درونی هم بیرونی. بعد میگویم هر پدیده ای که، یعنی کنه قاعده کلیه، هر پدیده ای که تکونش، پیدایشش تدریجی است، تکاملش هم تدریجی است. اون تکامل هم تکاملی است که الان حد یقف نداره، استمرار پیدا میکند مادامی که حیات هست. هر پدیده تدریجی الحصول تکاملش هم تدریجی و تداومی استمراری است. عبارت اینه، باز میخوانم، مگوید دینی که تدریجاً تولد پیدا میکند تدریجاً هم کمال و بلوغ و فربهی مییابد و حیات بعدی او در گرو حفظ شرایط نخستین اوست. این دلیلشه، استدلال اینه. چون دین تدریجاً پیدا شده پس تدریجاً هم کمال پیدا میکنه. یک. دو، حیات بعدیش در گروه چیه؟ حفظ شرایط نخستینه، یعنی همون علت مبقیه و علت محدثه. اگر تکون و پیدایشش تدریجی بوده پس تکاملش هم تدریجی است و بقایش در پرتو همینه که این تدریج باشه، یعنی ولی اگه توقف بکنه، یعنی این تجربه های مثلا باطنی، درونی یا بیرونی اینا توقف پیدا بکنه، چیزی افزوده نشه، این دیگه مرگش فرا رسیده. این زندگی و حیات این آیین و این دین در گروه این است که اینا استمرار پیدا کنه. این حالا اصل استدلالشون رو تحلیل کرده. اول میگوید اسلام محصول تجربه است. یک، تجربه امری تدریجی است. دو، بقای این ماهیت و این هویت که تدریجاً حاصل شده در گروه اینه که شرایط قبلی باشه، یعنی این تدریج باشه، استمرار پیدا کنه. پس حیات تدریجی اسلام باید ادامه پیدا کند تا زنده بماند، و الا اگر چنانچه توقف پیدا کنه دیگه مرگش فرا رسیده. این استدلال آقای سروش. خب ما حالا ببینیم دین اسلام چی هست تا بتوانیم دربارش بهتر قضاوت بکنیم. اول باید یک تعریفی از دین یا دین اسلام به طور خاص ما داشته باشیم. خب دین اسلام چیه؟ به چه چیز میگیم دین اسلام؟ دین اسلام عبارت است از مجموعی از معارف و احکام الهی، یا به تعبیری بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی، حقوقی. این میشه دین اسلام. دین اسلام مجموعه بایدها و نبایدهاست که این بایدها و نبایدها در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاقیات، در حوزه مسائل حقوقی و فقهی است. سه رکن دین داره دیگه، رکن اعتقادات، رکن اخلاقیات، رکن اونچه که به رفتار و مسائل حقوقی و اینا برمیگرده، تکالیف، وظایف که در علم فقه بیان میشه. خب این مجموعه معارف و احکام یا بایدها و نبایدها از کجا ناشی شده؟ منشأش چیه؟ خب منشأش وحیه، منشأش در این که وحی است بحثی نیست. حالا آقای دکتر سروش وحی را تفسیر کرده به تجربه های باطنی و تجربه های بیرونی پیغمبر. حالا اینا تجربه بگیم یا نگیم، قبلا هم یه بحثی کردیم که اصلا وحی را میشود ما بگیم تجربه دینی یا نه، خیلی مؤاخذه ای نداریم در این اصطلاح، در این تعبیر، مخصوصا اگر مراد تجربه های درونی باشه این مشکلی نداره، به شرط ها و شروط ها، یعنی با این شرط که تجربه های نبوی را تجربه های قدسی و الهی بدانیم، یعنی خواستگاه غیبی، خواستگاه الهی داره، از اراده خدا ناشی میشه. اون که ما معتقدیم این هست دیگه، یعنی از قرآن و روایات و اینا اینجوری فهمیده میشه. پس بنابراین مجموعه ایست از این بایدها و نبایدها، معارف و احکام، میشه دین اسلام. عمده ترین منبعش قرآنه، البته منحصر نیست، چون سنت که قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر باشه، اون مبین قرآنه، ما در قرآن تبیین کرده، خود قرآنم میگه دیگه، نه همه میدانیم، فقط در حد اشاره عرض میکنم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما آتاکم الرسول فخذوه ما بما نهاکم عن فانتهوا ان هو الا وحی یوحا و ما ینطق عن الهوا، امثال اینها دیگه را بحثش در جای خود. بنابراین سنت یعنی سخن پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر که در ارتباط با بیان قرآن بوده، اونم می شود منشأ همین بایدها نبایدها. این منبع ما از در متن دینی قرآن است، بعدم سنت است. اون وقت سنت که یعنی همون سخن پیغمبر و قول پیغمبر، فعل و تقریر پیغمبر هست، این بایستی از یک راه درست و مطمئنی به مردم برسه. اون راه مطمئن و دقیق و درست کیه؟ اون راه عترته. خب طبعا نقش عترت هم اینجا مشخصه که خود پیغمبر هم فرمود اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. آیه تطهیر و حدیث ثقلین و حدیث سفینه نوح و امثال اینها، یا خود قضیه قدیر خم و بقیه ادله، عترت در طول سنت و سنت در طول قرآن و همه تجلی اراده الهی، علم الهی، مشیت الهی، حکمت الهیه، یعنی منشأ بالاخره اراده حق تبارک و تعالی است. او هست که هدایتگر فعل تشریعیش میشود دین. دین یعنی در واقع فعل تشریعی خدا، کما اینکه عالم، انسان، طبیعت، هر چه هست، اینا فعل تکوینی خدای متعاله. به عبارت دیگر دین یعنی فعل تشریعی خدای متعال. خب آیا، عنایت بفرمایید، سوال، آیا این مجموعه، این هم اضافه کنیم بعد به این آیا برسیم، شک و شبهه‌ای هم نیست به لحاظ یک واقعیت تاریخی که این مجموعه معارف و احکام در قرآن و بعد در سنت بیان شد، تدریجاً بیان شد. درست، این تدریجی بودن به این معنا مسئله بسیار واضحی است، قابل انکار نیست. در طول مثلا 23 سال دوران نبوت پیامبر این بیان شد، هم قرآن کریم تدریجاً نازل شد، هم بیانات پیامبر تدریجاً بیان شد. این هم درسته، این یک واقعیته. اگر مقصود از تکون تدریجی این باشه، خب حرف درستی است. اما سخن اصلی این است که، عنایت بفرمایید، سخن اصلی این است که دین اسلام که حالا گفتیم مجموعی است از معارف و احکام و بایدها و نبایدها، یک تکون و یک وجود ما قبل از نزول داره، یکی ما بعد نزول داره. این دو نحو وجود داره، دین اسلام دو نحو وجود داره، وجود ما قبل از نزولش در لوح محفوظ
علم الهی و لوح محفوظه. اون دفعیه، اون دیگه تدریجی نیست. وجود اسلام یعنی همین بایدها، نبایدها، احکام، دستورات، قوانین قبل از نزول که دارای وجود بوده و همچنان هم هست، اون مرتبه از وجود هست، این دفعی الوقوع، اون دیگه تدریجی نیست، اون ثابت و متغیر نیست، تغییر تدرج درش راه نداره. به چه دلیل این رو ما میگیم؟ حالا بحث عقلی نمیخوایم وارد بشیم، از خود قرآن کریم به راحتی استفاده میشود که در بحثای قبلا گفتیم و دوستانم میدانید اشاره میکنم. وقتی در سوره بروج مثلا میفرماید بل هو قرآن مجیدون فی لوح محفوظ، پس این قرآن مجید که در اختیار ماست و تدریجا نازل شده در 23 سال، این در لوح محفوظ یک وجود داره، اون دیگه وجودش تدریجی نیست، دفعیست. یا مثلا اون آیه شریفه سوره واقعه که میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب معلوم شد که این قرآن کریم و این قرآن مجید، یک قرآن دیگه حالا هم وصف مجید دارد هم وصف کریم دارد، این یک کینونت، یک واقعیت، یک هویت ما قبل از نزول داره. یا مثلا اون آیه اول سوره مبارکه زخرف که می‌فرماید که بله آیه اول سوره مبارکه زخرف الان اولش یادم رفت، این قرآن رو بفرمایید. چون لوح محفوظ اصلا عالم عالم تجرده، اون عالم ماده نیست، تدرج تغییر در عالم طبیعت و عالم ماده است. یعنی اگر یک وجودی، یک واقعیتی از سنخ یک واقعیت مجرد باشه، مادی نباشه، این تغییر درش راه نداره. لوح محفوظ یعنی چی؟ یعنی اون مرتبه، حالا اصلا به تعبیر فلاسفه عقول هست، نمیدونم چه هست، هرچه هست، یک مرتبه ای از عالم هست ما فوق عالم طبیعته که درش که در واقع منشأ نزوله، اونجا منزل نیست، ما منه نزوله، اونی که منزله تدریجیه، ولی اونی که منشأ نزوله به عبارت دیگه همون علم الهیه دیگه. در مرتبه علم الهی تغییر و تدریج راه نداره. در سوره مبارکه زخرف هم بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این در منشأش رو بیان میکنه، ما این را قرآن عربی و الکتاب المبین، سوگند به کتاب مبین که ما این را قرآن عربی قرار دادیم تا شما ها بفهمید، ولی همین کتاب مبین در ام الکتاب که مسئوم یعنی ریشه دیگه، مصدر، منشأ، این کتاب یک مصدری داره، یک منشأی داره، اون کجاست؟ هم ام الکتاب هست. لدینا لعلی حکیم، اون مرتبه مرتبه علی است، مرتبه حکیم است، و دیگه جامعه لفظ عربی و اینها هم اونجا نداره. خب امثال این ادله قرآنی که خلاصه بیانگر اینه که قرآن کریم قبل از نزول یک واقعیتی داره، البته نه اینکه حالا اون واقع از بین منسلخ شده دیگه، اون سر جای خودش بوده و هست، اما درش تدریج نیست، معین هم بوده، اون معینه، اون کم و زیاد بردار هم نیست، اونی که در علم ربوبیه، در لوح محفوظه اندازه و مقدار معین داره. پس بنابراین اینی که تدریجاً تکون پیدا کرده اسلام بعد از نزوله، اما دین اسلام قبل از نزول واقعیتی دارد، معین، مشخص، ثابت، غیر تدریجی. خب
خب حالا که اینطور شد، بله همین نزولش دیگه، همه چیز ما بعد از نزول در نشأه طبیعت تدریج داره. عرض ما این است که اونی که ما قبل از نزول هست در نشأه ملکوت هست، نمیدونم جبروت هست، لاهوت هست، حالا تعابیر مختلف اصطلاحی، بالاخره مربوط به نشأه ملک نیست، به نشأه طبیعت نیست، به ناسوت نیست، اون چه که واقعیتی که از مربوط به عالم ملکوت، نمیدونم عالم جبروت، عالم لاهوت، شاید اینها واقعیتش تدریجی نیست، تغییر درش راه ندارد، امر ثابته، امر معینه. تدریج و تغییر و تکامل مربوط به نشأه ملکه، به نشأه طبیعت عالم ماده است. هر چیزی که در این عالم باشه تدریجی و حصول تکامل پذیره. خب حالا با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم، اینقدر بفرمایید، فرض این که، دقت کنید، فرض این که اسلام بعد از پیغمبر تکامل پیدا میکنه، غنی میشه. یک وقت میگوییم که تحقق پیدا میکنه، دامنش از در مصداق بست پیدا میکنه. اینا را ما قبول معرفه ببینید درستیه. اگر از مدینه، از جزیره العرب توسعه پیدا کرد، خب مثلا نمازخونا پس کنه، اگر چنانچه 1 میلیون نفرن بشون 2 میلیون، خب اسلام 2 میلیون نمازگزار بیشتر از اسلامی است که 1 میلیون نمازگزار داره. این که معلومه که بست کمی محل نزاع نیست، کسی منکر بست کمی نیست. به هر مقداری مسجد بیشتر ساخته شد، نمازگزار بیشتر شد، الله اکبر بیشتر گفتن، قوانین اسلام، حدود اسلام بیشتر اجرا شد، عدل اسلامی بیشتر تحقق پیدا کرد، حج گزاران بیشتر شدن، این میشه بست کمی. در تاریخ اونی که ما قبولش داریم از داره بست گسترش کمیه، ما این کمی را قبول داریم. اما اونی که منکریم و نمیپذیریم و ایشان هم او را میخواد اثبات بکند، بست کیفی و عمقیه، غنیتر شدن است، که اسلام به عنوان مجموعی از احکام و معارف غنیتر بشه، کاملتر بشه. و الله همین اسلام غنی، تبلورش، تعینش، تحققش، تجسمش، ظهورش، برودش بیشتر بشه. این کسی منکر نیست، مشخص همینجوره. عرض ما اینه که در مورد عمق چیزی بر تجربه های پیغمبر یک سر سوزن افزوده نمیشه، اصلا محال است. لازمهش البته اینه، اگر کسی بخواد این را قبول بکنه باید بگه چی؟ باید بگوید چیزی بعد از پیغمبر از نظر عرفانی کشف میشه که پیغمبر کشف نکرده، که لم یکشف للنبی. آره اگه اینا کسی بتونه بگه، اونم میگه غزالی کشف جدید داره، شبستری کشف جدید داره، تجربه عرفانی، بله اینا درسته. اما اگر بگوییم که تمام عارفان بعد از پیغمبر جمع بشن، همه جمع بشن، حتی امیرالمومنین که در رأس همه کملین از آنهاست جمع بشن، تمام اونها سر سوزنی بر غنای تجربه های وحیانی و دینی که پیغمبر داشت از افزود نفت شد، بلکه اینا مادونند، افزوده که نمیشه هیچ، اصلا در سطح او هم نیست، به حد او هم نمیرسه ها. توجه میفرمایید؟ بس خلاصه این که اسلام مجموعه از احکام هست، این چه چیزی افزوده میشود؟ چه افزوده میشود؟ سخن اون این است، اگر میگویید یک حکمی بایدی حلالی حرامی اضافه میشه، که قطعا چنین نیست، حلاله حرام الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. اگر میگویید یک تجربه عرفانی، شهودی نسبت به خداوند پیدا میشه بالاتر و نابتر و کاملتر از پیغمبر، قطعا باطله. چرا؟ چون پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین و المرسلین اکمل بشره، و به قول اهل عرفان خاتم کسی است که ختم المراتب به اثرها، الخاتم و من ختم المراتب چه به اثرها، الان همین را تهی کرده. چیجور ما هم جرأت میکنیم؟ اون وقت اگه یادتون باشه قبلا که بحث میکردیم از ابن عربی مطالبی نقل کردیم، گفت اصلا ما اهل عرفان درباره تجربه های وحیانی به معنای خاص که نبوت باش تشریح باشه اصلا نمیتونیم چیزی بگیم، چون ذوق نداریم اینها را. ما اهل عرفان اگه بخوایم چیزی بگیم باید تجربه کرده باشیم، کشف کرده باشیم، و ما اصلا این منطقه است که بهش راه نداریم، نمیدونیم چی هست، لذا باید سکوت کنیم. خاطرتون هست که کلام ابن عربی نقل کردیم و بنده عرض کردم وقتی ما به فتوحات نگاه میکنیم درباره وحی ابن عربی عرفانی حرف نگفته، توصیفهای ایشون در کتابش ولی متن عرفانیه، اما توصیفهاش رواییه، نقلیه، یعنی با استناد به روایات و آیات درباره وحی صحبت کرده، نه بر اساس کشفهای عرفانیش. دقیق این در خاطر موادتون باشه، اینا گفتیم دیگه مفصل. و بنده اونجا عرض کردم که بینی و بین الله ما کاری نداریم، حالا ابن عربی نقد هم داریم، اما خب یه جا هم هر وقتی خوب شد بعد حق را گفت دیگه، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. بنده عرض کردم بینی و بین الله ابن عربی در مباحث از فلاسفه بهتر گفته، در مباحث وحی، چون سر و کارش در توصیف خود وحی است، رفتن سراغ خود وحی، خب بهتر گفته دیگه، فلاسفه رفتن سراغ اون بحثای عقلی خودشون. ملازمه فرمایید این چرا این کارو کرده؟ برای خاطر اینکه میبیند اینجا جایی برای کشف وحیانی نیست. خب این آخر این مطلبی که جناب آقای سروش ادعا کردن اینجوری گفتن با این تعابیر که ملاحظه کرد خوندم خدمت شما، چه چیزی حقیقتا افزوده میشه، تکامل پیدا میکنه، کشورها توسعه پیدا میکنه؟ خب بله، ما این کمیه، یک عارف شد صد عارف، خیلی خوب، این در ظل تجربه های پیغمبر تجربه میکنن، این مادونه یعنی. پس چیزی بر غنا افزوده نشد، آخه تعبیرشون غنا هستا، غنا میگه غنیتر میشه، فربهتر میشه، اگر بگوید بست کمی پیدا ارزش زیاد میشه، عیب نداره، بست ارزی که ما قبول داریم این را. هر چقدر جغرافیای اسلام و پیروان اسلام به خصوص حالا پیروان راستین اسلام زیادتر بشه، مسلماً بروز و ظهور تجربه های نبوی در حد پایین‌تر بیشتر خواهد شد، اما غنی بشه که یعنی یک درجه نابتر از اون چه پیغمبر تجربه کرده آورده، یا یک حکم جدیدی غیر از اونی که پیغمبر بهش وحی شده یا تجربه کرده. این واقعا هر چه آدم فکر میکند که اینا چطوری یک وجهی براش پیدا کند و چیز اصلا چجور شد که ایشون اینا گفته، آدم همجور تعجب میکنه، یه آدم برگرده اینجوری. اون وقت عجیب هست، آقا حضرت عالی فرمایشی داشتید، میخواید بفرمایید دارتون دارم. بله. آقای سروش از این گونه مطالبی که می‌فرمایید تعبیر تناقض اینها هم داره، یعنی کم نداره، خدا شاهده ها کم نداره. اتفاقا در همین بحث، حالا همین بحث هم من یک دقیقه دیگه لحظه آخریست اینا براتون بگم، در همین بحث ایشان یک جا یک تعبیری داره، اگه این تعبیر رو الان پیدا کنم خدمتتون رو می‌خوانم. آنها پیدا کرد، خود ایشان تعبیر داره، حالا متوجه نیست، نمیدانم، تعمد داره همینجور این مطالب را اینجوری بگه، اونطوری هم بگه، هر کس حالا هر جوری استفاده کرد، نمیدانم، من نمیدانم، واقعا متحیرم. میگوید در همین کتاب بست تجربه نبوی ها، در همون مقاله ای که اول کتاب هست که اسمش هست بست تجربه نبوی، پیامبر اسلام خاتم است، یعنی کشف تام او کشف تام او و به خصوص مأموریت او برای هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد. ببینید این خیلی حرف قشنگیه، این حرف درستی ها، و این درسته، این حرف حق است واقعا، کشفش تام است، درسته؟ واقعا هم تا دیگه خاتمه و کشف تام او و به خصوص معمولیت، حالا این معمولیت بحثشون رو اضافه کرده ما این کار نداریم فعلا، برای هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد. و اگر این کشف ایشان شما قبول دارید که برای هیچ کس تجدید نمیشه، چطور تکامل اصلا مثلش هم نمیاد تا که کمالش برسه، معنیش اینه دیگه، معنیش هست که اصلا نظیر نداره، تجربه ای مثل پیغمبرم نمیشه بعد برای کسی گفت، تا چرا به این که بگویم اینا یه چیزی کاملتر غنی میکنه، چی چرا غنی میکنه؟ بله اگر میفرمایید در سطوح نازلتر مصادیق بیشتری پیدا میکنه و مردم بیشتر به یاد پیغمبر میفتن، عظمت اسلام رو بفهم، این حرف درسته، این بست کمیه، ارضیه، عمقی که نیستش، که این که قنا به اینه میگن غنی تر شده، اون وقت هم بگیم اسلام داره تکامل تدریجی پیدا میکنه. این بنابراین حالا نقد اول بود، ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده بررسی می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.